خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که مشتاق دیدن و شنیدن برنامه شمس الضحا هستند. عید مبعث رو تبریک عرض میکنم. در شامگاه این عید بسیار مبارک و میمون هستیم و به قدردانی از نبی اکرم که باید هر لحظه و هر ثانیه‌مون بر چنین فکری و تأملی بگذرد، درخواست میکنم که با هم به روح قدسی نبی اکرم اولاد طاهرینش صلواتی رو اهدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا رسول الله، از شما ممنونیم، سپاسگزاریم که رنج و مهنت هدایت بشر رو به عهده گرفتید و خالصانه ترین تلاش ها رو برای احیاء انسانیت، احیاء فطرت الهی در اون روزگار رقم زدید و امروز ما بر سر سفره این خانه پرکرامت، خانه کرامت اهل بیت عصمت و طهارت نشسته ایم. الحمدلله رب العالمین. توفیق دارم تا در برنامه امشب در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین طبرسی باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم. خیر مقدم و تبریک و شاد باشه. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم به شما این عید سعید رو تبریک عرض میکنم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. شخصا اولین بار هستش که در سال 1399 توفیق دارم تا روبروی دیدگان مهربان شما قرار بگیرم، پس اجازه بدید که سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض کنم و انشاءالله و انشاءالله و انشاءالله با دعای خیر حضرت ولیعصر آقایمان، مولایمان، همه چیزمان، انشاءالله این مشکلاتی که به واسطه بیماری تقریبا بین المللی که اتفاق افتاده رخت ببندد و این ویروس منحوس کرونا با رفتنش زندگی ها به روال عادی برگرده، باز هم انشاءالله صله ارحام شکل بگیری که نبی اکرم در واقع ما رو دستور دادن به چنین اموری و اتفاقات دیگر. توفیق دارم تا در خدمت جناب استاد انشاءالله برنامه شمس الضحا رو پیش ببریم. اولین چیزی که به ذهنم رسید در محضر استاد به مناسبت روز عید مبعث عرض کنم و انشاءالله جناب استاد باب رو باز کنند و انشاءالله از بیانات ایشون و راهنمایی هایشون بهره ببریم. جناب استاد، امروز من به خودم فکر میکردم، به هر حال جامعه مؤمنین به لحاظ تعطیل شدن برخی اجتماعاتی که واقعا براشون لذت بخش بود، حالا از صله ارحام گرفته که خب مباحث شخصی و خانوادگی بود، دید و بازدید ها و اینها، مباحث اقتصادیشون قدری به در واقع به تنگنا افتادن و از سوی دیگر اجتماعات بزرگی مثل نماز جمعه و جماعات و این چنین مناسبت ها و به هر حال این ضیق شدن دامنه ارتباطات. اما پیش خودم اینگونه فکر کردم که نبی اکرم یک تنه وارد عرصه هدایت شدن، در چنین روز و شبی ایشان بار هدایت رو به دوش کشیدند و با در واقع امر الهی نبی گرامی ما قرار گرفتند و مبعوث شدند به رسالت. از این چه درس بزرگی ما میتونیم بگیریم که ایشان به تنهایی آغاز کردن، اما امروز میلیون ها و میلیارد ها انسان حول محور نام اسلام و این قله رفیع الوهیت قرار گرفتن. دوست داریم با این در واقع دریچه وارد بشیم، اهمیت بعثت رو برای ما بفرمایید، قدری نگاهمون در واقع خوش رنگ و جلاتر بشه، شفافتر ببینیم، قدردان وجود مقدس نبی اکرم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شاید بتوانیم امشب این دعا رو بکنیم که در سیره نبوی حادثه‌ای مهمتر، بالاتر، با عظمت‌تر از چیزی به نام بعثت وجود نداشته. اینقدر بعثت پیغمبر اکرم برای انسانیت و برای بشریت و برای مسلمین مهم بوده. به نظر من اگر کسی خواسته باشه جناب آقای حیدری با عمق بعثت برسه، باید قرآن بخونه.
بله.
دو، اگر کسی بخواهد واقعا بفهمد که این بعثت، این نعمت الهی که خداوند عز و جل به همه بشریت ارزانی داشته چقدر ارزش داره و چقدر مهمه، باید یه قدری به تاریخ قبل از اسلام برگرده، ببینه وضع جاهلیت قبل از اسلام چی بوده، مردم چه کار میکردن، غذای اینها چی بوده، فکر اینها چی بوده، فرهنگ اینها چی بوده. من میخوام فقط در جواب سؤال حضرت عالی از این زاویه وارد بحث بشم، و اون زاویه، زاویه وضعیت بی فرهنگی مردم. این خیلی مهمه. اون وقت اگر ما خواسته باشیم وضعیت مردم رو بدانیم که اینها با دخترانشون چگونه معامله میکردن، با دختر معصوم خودشون اگر متولد میشد چه کار میکردن، این قرآن در سوره مبارکه نحل آیه 59 بیان میکنه. اول آیه رو بخونم بعد ترجمه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا بشر احدهم بالانسا ول وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. ترجمه تحت لفظی، هر وقت به یکی از اونها بشارت دهند که دختری نصیب تو شده، صورتش از شدت ناراحتی سیاه می شود و مملو و از خشم می گردد از قوم و قبیله خود به خاطر بشارت بدی که به او داده شده، متواری می گردد و نمی داند آیا او را با قبول ننگ نگه دارد یا او را در خاک پنهانش کند. خیلی مهمه. نگاه کنید، اینا قبل از اسلام تولد دختر در نظرشون یه ننگ بوده، یه ننگ بوده که خدا به او مولودی داده و اون دختره. شما رو به خدا آری از این بالاتر، این وضع قبل از بعثت بوده. حالا
و توجه داریم این گزارش گزارش قرآن
قرآنیه باریک الله، دیگه روایت نیست که بگن ضعیفه، این نص قرآنه. حالا من میخوام عرض کنم جامعه ای که از خدا فاصله بگیرد وضعش اینه که بیاد پیش پیغمبر اکرم افتخار کنه، بگه من 8 از دخترهای خودم را با دست خودم تو خاک پنهان کردم. این یه جمله. جناب فخر رازی که یکی از مفسرین معروف اهل سنت است و اشعری مذهبه، در تفسیرش در ذیل همین آیه میگه وقتی وضع حمل همسرانشون فرا میرسید، اینو عزیزان بیننده خوب گوش کنن، از خانه های خود بیرون میرفتند و خود را در جایی مخفی میکردند تا اینکه وضعیت نوزادشون روشن بشود، اگر پسر بود خوشحال و اگر دختر بود غمناک، و همش در این فکر بودن که چگونه این مولود انسا رو از بین ببرن. عرض کردم برای رسیدن به اهمیت بعثت باید وضعیت مردم قبل از بعثت بررسی بشه.
در واقع برای شناختن وجود مقدس و نورانیت نبی اکرم باید سیاهی اون تابلو
واقعا همینطوره. حالا باز فخر رازی در ذیل این آیه عزیزان مراجعه کنن، میگه این مردم، حالا من میگم بی فرهنگ، اون نمیگه، این مردم بی فرهنگ و بی عقل از 4 شیوه برای نابودی دختران خودشون استفاده می کردن. 1، فخر رازی میگه که فمن هم من یحفر الحفیره و یدفنها فیه الى ان تموت. با دست خودش، با دست خودش قبر رو می کند و دختر زنده را به گور می فرستاد. این یه شیوه بوده. 2، و من هم من یرمی ها من شاهق جبل. خیلی آقای حیدری باید انسان قسی القلب باشه، به خدا ما روی مورچه الان پا نمی گذاریم. دختر معصوم کودک خود را می برد یه جاهای بلند، مثلا یه کوهی فرض بفرمایید، بچه را از اون بالا پرت می کرد تا پایین، چون دختره. 3، و من هم من یغرقها.
لا اله الا الله.
راحت دیگه به خودش زحمت نمیداد، یه آب فراوانی پیدا می کرد این دختر معصوم رو پرت می کرد تو آب. چرا؟ چون دختره. 4 به نظر من از اولی و دومی و سومی خیلی مهمتره. اینو من میگم تا مردم قدر اسلام رو بدونن، تا ما قدر نبی اکرم رو بدانیم و تا دنیا قدر بعثت رو بداند. روش 4 این است که فخر رازی میگه، میگه و من ها من یذبحها.
لا حول ولا قوت الا
بالله. اینو گوسفند چاقو میگذاشت روی گلوی این بچه نوزاد معصوم و او رو میکشت. حالا عزیزان دقت کنند، در چنین ظلماتی خدا از جنس اونها فردی را مبعوث می کند تا اونها را آدم کنه. این آیه قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی زلال مبین. این آیه مربوطه به بعثته. و شعاع این بعثت الحمدلله تا روز قیامت خواهد درخشید.
من اجازه مطلبی عرض کنم.
بله.
دوستان عزیز بیننده، میدانم اونهایی که این مقدار عینک روشنفکری به چشم زدن الان میگن که ای بابا، فرمایش استاد مال 1400 و اندی سال قبل چه ارتباطی به ما داره؟ من یک شاهد زنده از همین دوران خودمون میگم تا بدونیم چقدر اهمیت داره و بیان استاد در واقع جایگاهش رو متوجه بشیم. ما الان جناب استاد، خب زندگی شهرنشینی جا افتاده به برکت انقلاب اسلامی و تلاش‌های مجاهدان راه دینداری، رساله توزیع المسائل به دست مردم رسیده، مردم با مذهب آشنا شدن، احکام رو فهمیدن و به واسطه همین احکام شرعی خود مدنیت در واقع شکل گرفته. گاهی اوقات می‌بینیم مثلا جایی که مردمانش دوگمند، مردمانش آدمای بسته فکری هستن، می‌بینیم یه چیزهای، یه رسم و رسوم‌های غلطی رو پایه‌گذاری کردن. بعد اون فرد وقتی میاد این گزارش رو برای ما میده، میگه ای وای چقدر این فرد مظلوم واقع شده. در 1400 سال بعد از بعثت نبی اکرم ما جاهایی رو داریم همین الان هم که به خاطر مثلا دو تا رسم غلط ما بشر دلش میسوزه، میگه آخه چرا اینا اینقدر کم برخوردارن از فرهنگ و مدنیت. اما ببینیم که نبی اکرم چه سنت‌های غلطی رو در مقابلش ایستاد، چقدر تلاش کرد این پرده‌های جهل و نادانی رو درید تا این خورشید عالمتاب در واقع اون بوستل اتمه و مکارم الاخلاق در واقع جلوی چشم بشه. یعنی ما فکر می‌کنیم اگر نبی اکرم اتفاق رقم نمی‌زدن چه بسا همون آثار به ما هم منتقل می‌شد.
درسته آقا، ظلمات مطلق قبل از بعثت بر همه جا حاکم بود. اون کسی که بشریت را از این ظلمات نجات داد اسلام بود
و همه هم بهره بود.
بله، نمیگم شیعه، میگم کسی که انسانیت را نجات داد بعثت بود. پس بعثت میشه عمومی. دو، پیغمبر میشه عمومی. به چه دلیل؟ بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الان من میخوام از این قضیه ها جای حیدری استفاده رو بکنم به مناسبت ایامی که الان داریم و این مشکلاتی که الان دشمن برای ما به وجود آورده، و اون این است که از بینندگان میخوام این سوال رو بپرسم. واقعا جا ندارد بشریت در این ایامی که گرفتار این بیماری منحوس است با اون حضرت توسل کنه؟
واقعا چه بیان بزرگ
نیست؟ چرا؟ همه مفسرین میگن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میگن رحمت یعنی نعمته. یعنی چه؟ یعنی و ما ارسلناک الا نعمتا للعالمین. عرض بنده در این ایام سخت این است که مردم، بشریت، انسانیت چرا از این نعمت خدادادی استفاده نکنیم؟ به عبارتی دیگر به مسلمانهای خودمون عرض کنم، چرا از نعمت وجود پیغمبر غافل هستیم؟ امروز آقا میلیون ها مسلمان بدون تعارف در کشورهای اسلامی مانند انسانهای دیگر گرفتار این بیماری منحوس هستم. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم در این روزها اشکال دارد ما کنار رعایت مسائل به اصطلاح پزشکی یه قدری هم به پیغمبر اکرم توجه کنیم و به رسانه‌های مسلمان عرض می‌کنم از این فرصت استفاده کنید. کشورهای اسلامی گرفتار این ویروس وارداتی از طرف دشمن، بیایید از این فرصت استفاده کنید، مردم را متوجه پیغمبر اکرم کنید، مردم را متوجه کسی کنید که انسانیت رو از این وضعیت نجات داد. یک جمله هم میخوام به سردمداران عربستان سعودی بگم که قضیهشو الان نقل میکنم. ببینید، اگر در دوران خلیفه دوم، این قضیه مسلم ثابته، کمبود باران مردم را رنج میداد، امروز بیماری کرونا داره دنیا رو رنج میده. حالا ابن حجر، همین امروز میدیدم کتابی دارد به نام فتح الباری، جلد 2 صفحه 397، سطر 13. ببینید چی نقل میکنه. میگه روا ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه اهل فن میدونن کیه، شیخ و استاد بخاریه، متوفای 235 هجریه. ابن حجر میگه که ابن ابی شیبه با سند صحیح از روایت ابی صالح سمان از مالک الداری روایت نقل میکند به این مضمون که اصاب الناس قحط فی زمن عمر، فجاء رجل الى قبر نبی، قابل توجه وهابیون، جاء الى قبر نبی فقال یا رسول الله استسق لامتک فانهم قد هلكوا. یا رسول الله، مردم باران ندارن، از خدا بخواه خدا برای این مردم باران بفرستد. خب اگر در دوران خلیفه دوم چنین قضیه ایه که ابن حجر میگه سند این روایت درسته، آیا اگر امروز ما به این پیغمبری اکرم توسل پیدا کنی، یا کسانی که الان خودشون رو به عنوان خادم حرمین شریفین قلم داد می کنن، اشکال دارد 3-4 نفر وارد حرم پیغمبر اکرم بشوند و اون کاری را انجام بدهن که در دوران خلیفه دوم صورت گرفت، یعنی توسل به ذات رسول الله، توسل به شخص پیغمبر اکرم. آقا امروز دنیا متحیره با این ویروس چه کار کنه، مسلمان ها واقعا متحیرن چه کار کنن. بنده عرض میکنم بریم و تاریخ پیغمبر اکرم را مراجعه کنیم. توسل به پیغمبر اکرم الان وقتشه. این دکترم عرض کنم حاجه هیدری که خیلی مهمه، این آقایونه که میگن توسل شرک به خداست، از اینا سوال میکنم نظر خود را در رابطه با روایت ابن حجر که میگه به اسناد صحیح جواب بدم. چرا خلیفه دوم نگفت توسل به قبر پیغمبر شرکه؟ یه قدری برید فکراتون رو عوض کنید. الان وقت آن است که، باز تأکید می کنم، عالم در مقابل این ویروس در کنار کارهای پزشکی باید به پیغمبر اکرم توجه کند و به او توسل پیدا کند که انشاءالله پروردگار عزوجل از برکت بعثت، از برکت اسلام، از برکت قرآن، از برکت دین اسلام و از برکت شخص شخیص پیغمبر اکرم این مشکل را از سر مردم برطرف کند.
شما ممنون از شما. هم بیان بسیار زیبا و دلنشین بود. همین محاجه اخیرتون واقعا چه کردند این سردمداران وهابیت با اعتقادات مردم و این منع در واقع توسل رو جا انداختن بین خودشون. الحمدلله جوامعی که به قول معروف از این ممنوعیت‌های ساختگی و مندرآوردی وهابیت دور هستن، آخرین اتفاق این هست طرف در منزلش نشسته اما این رجا و امید در دلش روشن هست و خدای منان رو میخواند و واسطه قرار میدهد، یا نبی الرحمه یا رحمتا للعالمین اشفع لنا عند الله، و این گونه خداوند رو قسم میده به بزرگانی که خودش به اونها محبت داره و خودش اونها رو به عنوان یک وسیله و شفیع معرفی کرده به ما. خب همراه لحظات شما هستیم با شمس الضحا و سری میزنیم اتاق فرمان.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نفقى أصيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إلهابي في حسن الخلقى على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى
أسمى الله على خلقه
چه تصاویر زیبایی. الحق و الانصاف، هر کس ولو یک بار به حرم امن الهی سفر کرده باشه و این دیدن این تصاویر دل او رو هوایی میکنه. یا رسول الله، آقا جان، مولای ما، ای رحمت للعالمین، ای اسوه انسانیت، چه بگویم در وصف تو که نام زیبایت، خلق زیبایت، اخلاق نیکویت و تمام درس هایی که به ما دادی اگر به اونها توجه کنیم ما هم در راه تو قرار میگیریم. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز، پیامبر اکرم به ما یاد دادند که بی توجه نباشیم به پیرامون خودمون، از زمین و آسمان گرفته و نعمت ها گرفته، تا توجهمون به حق داران. اگر به تقویمی که همیشه در اختیار ما هست، این روزها با این تلفن‌های همراه کار بسیار ساده است، با چند تا کلیک میتونیم تقویم رو مرور کنیم. دیروز در مناسبتی به سر بردیم که من از روز قرائت میکنم، وفات حضرت ابو طالب، عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پدر بزرگوار امیر مؤمنان علی علیه السلام، 3 سال قبل از هجرت. در محضر استاد هستیم. از این مناسبت همینطوری رد نشیم، بدانیم مناسبت بسیار مهمی است و صاحب این مناسبت در خدمتتون.
ببینید حاج آقای حیدری عزیز، همه بیننده ها میدونن الان ما حدود 3 سال است که شبهای دوشنبه برنامه‌مون در شمس الضحا بیان روایات و احادیثی است، چه از صحابه و چه از تابعین در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین، و چه بسا در آخر اشاره کنیم چه بسا. اما فکر کردم که دیروز بنا به بعضی از نقل‌ها روز رحلت حضرت ابو طالبه. به نظر من ابو طالب هم مانند فرزندش امیرالمؤمنین واقعا مظلومه. اون اتهاماتی که به این شخصیتی که مدافع پیغمبر اکرم بود، چه اتهاماتی بر او وارد میکنن من نمیدونم. ببینید، نکته مهمی که در رابطه با زندگی ابو طالب دیگران به اون اشاره میکنند این است که میگن ایشون مؤمن از دار دنیا نرفت. این حرف ایناست. حالا این حرف اوناست. من میخوام عرض کنم که قضیه به عکسه. الان ادلشم برای عزیزان نقل میکنم. قضیه به عکسه. ایشون مؤمن به خدا از دار دنیا رفت، مؤمن قریش، شیخ العباطه و شیخ الصحابه از حضرت ابو طالب، بزرگ صحابه از حضرت ابو طالب. حالا به چه دلیل ایشون مؤمن از دار دنیا رفته؟ به این دلیل که اولا مرحوم طبرسی در تفسیر ارزشمند مجمع البیانشون می فرمایند که به این مضمون که اهل بیت پیغمبر اجماع دارند بر اثبات ایمان حضرت ابو طالب، و این به نظر من برای کسی که واقعا تعصب نداشته باشه کافیه. 2، در منابع قابل اعتماد اهل سنت، من 2 منبع را الان نقل میکنم. 1، این کتاب فضائل الصحابه جناب احمد ابن حنبل، رئیس پیشوای حدیثه و رئیس یک مذهبه. ایشون نقل میکنه در فضائل الصحابه صفحه 258 حدیث 1154 از کی نقل میکنه؟ از صحابی معروف انس ابن مالک. خیلی من دوست دارم امشب این روایت رو از رو برای عزیزان بخوانم و ترجمه کنم تا ببینیم جناب ابو طالب مؤمن از دار دنیا رفت یا غیر مؤمن. روایت میرسد به انس. انس میگه لما مرض ابو طالب مرضه الذی مات فیه ارسل الی النبی ادعو ربک ایشفینی ادعو ربک ایشفینی. روزهای آخر عمر ابو طالب یه نفر رو میفرسته ایشون نزد پیغمبر اکرم و از پیغمبر یه خواهش میکنه. خواهشش هم این است که از خدا بخواه تا مرا شفا بده. بینندگان عزیزان از شما سوال میکنم، کسی که به قول بعضیا بیدین نعوذ بالله از دار دنیا رفته یه همچه حرفایی میزنه؟ در روزهای آخر عمرش به پیغمبر اکرم میگه از خدا بخواه. از کدوم خدا؟ از خدا بخواه تا مرا شفا بده. البته روایت ادامه داره. این یه روایت. همین روایت را جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 در کتاب المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 466 حدیث 2007 نقل کرده از انس بن مالک. خلاصه روایت این است که ان ابا طالب مرض فسقل فعاده النبی. جناب ابو طالب مریض شدن، پیغمبر اکرم رفتن به عیادت جناب ابو طالب. فقال کی؟ فقال پیغمبر؟ نه، ابو طالب. فقال به کی؟ به پیغمبر اکرم. گفت یا رسول الله یا ابن اخی، ای پسر برادر، ادعو ربک الذی بعثک. ما در ایام مبعثیم. ادعو از خدایی که تو را مبعوث کرده بخوا ان یعافینی، تو منو شفا بده. من واقعا تعجب میکنم این دو متن را عزیزان دیدن یا ندیدن. اگر دیدن چرا اون اتهامات را به حضرت ابو طالب میزنن؟ اگر ندیدن از برکت بعثت نبوی به این دو روایت مراجعه کنن. آقا انس ابن مالک از صحابه معروف پیغمبر اکرمه. یه مطلب، مطلبی که خیلی به درد ما میخورد همین است که دو سه بار گفتم بازم میگم، ابو طالب فرمود ادعو ربک. این مشرک دار دنیا رفته نعوذ بالله؟ این بدون ایمان از دار دنیا رفته؟ از خدا بخوا. پس معلوم میشه به خداوند عزوجل ایمان داشته، به خداوند عزوجل ایمان قلبی هم داشته، مخصوصا با توجه به روایت اول که اینا آقا مهمه در اثبات ایمان حضرت ابو طالب، که ایشون در این روزهای آخر عمرش این درخواست رو از پیغمبر اکرم کرد. حالا من وقت اون نیست واقعا خواسته باشم بگم که این روایاتی که دلالت می کند بر عدم ایمان ابو طالب چه افرادی پشت سر این روایات هستند و چه کسانی این روایات رو ترویج میدهند. ابو طالب حامی پیغمبر بود. انسان اگر یه قدری اهل انصاف باشه، اون اشعاری که جناب ابو طالب فرمودن را مراجعه کنه، اون وقت میفهمه که ابو طالب با ایمان کامل از دار دنیا رفته. این در رابطه با حضرت ابو طالب پدر ارجمند آقا امیرالمؤمنین.
بسیار سپاسگزارم از شما. ممنونم. انشاءالله که بدانیم و آگاه باشیم که اگر هر جای شبهه مطرح میشه، هم پاسخ شبهه رو بدانیم و هم چرایی در واقع اینکه اون افراد یا معاندین به سراغ چنین شبهاتی میرن. و الحمدلله که با وجود علمای دین، جامعه بلخص شیعی و عموم مسلمانان، شبکه جهانی ولایت خودش رو خادم امت اسلامی میدونه، نه مثلا یک گرایش خاص. و هم اون مهاجهی که جناب استاد در بخش قبلی داشتن نسبت به سران عربستان سعودی که فرمودند که خب چند نفر از همون مقبولین خودتون رو بفرستید و به همون فعلی که عمر انجام داد حداقل به اون تابع باشید، اگر واقعا به اون سیره و سنت قائل هستید. و نکته هم که الان فرمودن جناب استاد، من توی بخش قبلی مطلبی رو یادداشت کرده بودم، بله، در محضر شما عرض میکنم، بعد انشاءالله بحث بعدی رو از محضرتون استفاده کنیم. ما بارها عرض کردیم، جالب اینجاست که این روزها خیلی بر سر زبان ها هم افتاده که خب وهابیت جیرخور یک افکار دیگری است، یعنی در واقع پیاده نظام و یک سیاهی لشکر یه فکری هستش. اینها نوکر استکبار هستند و تفرقه بین مؤمنین و مسلمین رو دارن رقم میزنن. این فرمایش شما در خصوص دولت عربستان و اتفاقاتی که میتونن رقم بزنن اما نمیکنن، داشتم فکر میکردم همین نبی اکرم و مزجع شریف ایشان برای اینکه اقتصاد کشور عربستان رو بگردانه، در واقع اون به اصطلاح امروز میگن توریسم مذهبی و گردشگری مذهبی، همین برای اینها کافی بود. اما همین روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده که آدمهایی هستند که روزی خودشون رو خراب میکنن، یعنی به جای جیره‌خواری از اونها میتونستن از همین مسجع شریف، ایرادی هم نداشت، اونها هتلداری خودشون رو بکنن، کارهای خودشون بکنن و اجازه بدن در واقع این اقتصاد اسلامی، چرخ اقتصاد اسلامی، مردم همه مشتاق هستن بیان این زیارت رو انجام بدن و در محضر نبی اکرم باشن. اما با یه فتوای این چنینی هم راه رو به روی خودشون میبندن، هم به دیگر. خب جناب استاد اگر موافق هستید برگردیم به روال برنامه و انشالله
بحث اصلی
و فضائل امیر المؤمنین.
در تکمیل فرمایش هستالی عرض کنم که بالاخره تهجر یه بیماری است که دوا نداره. خب چه کار کنه؟ آقایون متهجرن، خشکن. الان من نمیخوام که بحث توسل رو مطرح کنم. آقا بحث توسل ریشه در وحی الهی داره. وابتغوا الیه الوسیله و آیات دیگر. باز عرض میکنم من واقعا تأسف میخورم بر حکام سعودی. چرا از این زمینه به وجود آمده؟ چرا از این فرصت طلایی به نفع پیغمبر استفاده نمی کنن؟ بابا دلها رو ببرید نزد قبر پیغمبر اکرم، اون وقت خواهید نتیجه دید. اما بحث همیشگی، خب اطلاع دارید بررسی روایات صحابه بود که تمام شد، رسیدیم به بررسی روایات تابعین. من میخواستم امشب عطیه رو شروع کنم. قبلا اشاره کردم و بینندگان یادم پارسال قول دادم در رابطه با روایات منقول از عطیه در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. اما به مناسبت مبعث و به مناسبت آغاز سال 1399 ببینیم آیا میتونیم نوروز رو به امیرالمؤمنین متصل کنیم یا نه؟ جواب: بله میتوانیم. مرحوم مجلسی رضوان خدا بر علامه مجلسی در کتاب ارزشمند بهار الانوار جلد 38 صفحه 86 مطلبی را از مرحوم ابن فهد حلی که یکی از بزرگان علمای امامیه بود نقل می کند که امام جعفر صادق فرمود: یوم النیروز هو الیوم الذی حمل فیه رسول الله امیر المؤمنین علی منکبه حتی رما اصنام قریش من فوق بیت الله الحرام. روز همان روزی است که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب را نشاندند روی شانشان. برای چه مأموریتی؟ برای اون که اون بت‌ها و اون اصنامی که اطراف کعبه و روی کعبه هست، این بت‌ها را حضرت چکار کنه؟ خدا میدونه حاج آقای حیدری، من در این مدت روایات زیادی را در رابطه با امیرالمومنین در همین برنامه شمس الضحا مطرح کردم. همین افتخار برای پسر ابو طالب بس که این شرف رو پیدا کنه که جایگاهش شانه رسالت بشه.
اون هم برای چه کاری؟
بله حالا عرض میکنم. بله. جایگاه پای علی بشود شانه نبوت. یک، به قول شما برای چه کاری؟ برای اون که بعضی از نصوص دارد که 360 بت یا 300 بت اطراف کعبه رو فرا گرفته بود. علی لیاقت پیدا می کند تا این کار را به کمک پیغمبر اکرم انجام بدهد. که چی؟ که بت‌ها، که مکه را از چی؟ کعبه را از لوس وجود لات و عزا و هبل پاک کند.
کم شرافتی؟
این کم چیزیه؟
اگر همین یک شرافت رو ایشان داشت
کافیه. بابا پیغمبر اکرم به گردن همه انسانیت حق داره. بابا امیرالمؤمنین با این کارش به گردن همه و کسانی که 40 سال تمام بت می‌پرستیدن حق داره. حالا اصل این قضیه از مسلمات تاریخه که بزرگان اهل سنت این قضیه رو نقل کردن و من میخوام این قضیه را از کتاب ارزشمند مناقب ابن مغازلی شافعی متوفای 483 صفحه 202 نقل کنم.
و توجه هم داریم توی دور زمانی داریم زندگی میکنیم که یک بزرگی اگر مثلا دنیا رو ترک میکنه، بنده اگر یه عکس یادگاری با اون فرد داشته باشم، خب عکس یادگاری کجا اتفاق میفته؟ مثلا من در کنار بزرگواری بودم، آقا اگه میشه یه عکس دو نفری با هم بندازیم، یه عکس سلفی، با افتخار این رو منتشر میکنم که یک نوع انتصابی رو نشون بدم که حالا کجا، چه گونه، به چه مناسبتی من در کنار این فرد قرار گرفتم. اما این گزارش تاریخی داره چه چیزی رو بیان میکنه؟ یک اتفاق همجواری نیست. دستور نبی اکرم مگه علی علیه السلام بدون اذن حضرت روی دوش قرار میگیره؟ اونم برای چه هدف؟
احسن.
الله اکبر.
پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین طبق روایت مناقب ابن مغازلی شافعی که دوستان هم نشون دادن، احسنت، فرمود یا علی این بت‌ها را در بالای کعبه مشاهده نمی کنی؟ من تأسف می خورم که وقت رو به اتمامه، فقط چند تاش میگم بعد برای هفته بعد انشاءالله. حضرت فرمود چرا؟ خلاصه پیغمبر امیرالمؤمنین رفتن روی شانه پیغمبر اکرم، تمام بت‌ها رو از بین بردن. بعد این جمله مهمه، حضرت به امیرالمؤمنین فرمود ارا ان الله عز وجل قد شرفنی بک، یا رسول الله الان من در یه جایگاهی قرار گرفتم که خدا به برکتش رو به من شرف داده، که چی؟ حتی انی رسیدم به جایی که لو اردت ان امس السماء لمسستها.
سبحان الله،
رسید به جایی از برکت کی؟ پیغمبر. رسید به جایی که علی میفرماید اگر میخواستم این دست رو بزنم به آسمان برای من امکان داشت.
به خاطر این شرافتی.
بله، این پیغمبر اکرمی که متاسفانه در میان مسلمین مظلوم واقع شده. اما دو سه نکته میخوام در رابطه با بستن درهای اماکن مذهبی عرض کنم، چون در این ایام میبینم خیلی واقعا در این شبکه‌های مجازی دارن تخت و تاز میکنن. اولا به اینا عرض کنم اون روزی که باز بود شما حرف زدید، امروزی هم که بسته شد شما دارید حرف میزنید، پس معلوم میشه منافقید. یک، همه باید بدان، اینه من خیلی سریع عرض کنم، احدی به این کار راضی نیست.
از دل واقعا؟
بله، از مقام معظم رهبری حفظه الله گرفته تا مراجع تقلید که خدا همه اونها رو حفظ کنه،
که کراهت حتی در بیانشون هم
واقعا
ناراحت هم.
بله. و اینو همه بدانن که این قضیه در تاریخ ایران بی سابقه بوده.
بله.
که درهای حرم و صحن امی به اصطلاح علی ابن موسی رضا بسته بشه. اما اماش مهمه، باید دید چرا مسئولین امر این تصمیم رو گرفتن؟ چی شده؟ آیا احساس خطر کردن؟ یک. دو، نفع این به کی رسیده و به کی میرسه؟ نکته دیگر، این خدمت همه عزیزان عرض کنم، مگر ما قاعده دفع ضرر محتمل را نداریم؟ دفع ضرر محتمل عقلا لازمه، اینجا که محتمل نیست، قطعیه.
داریم میبینیم
واقعا. نکته دیگر میخوام برسم به اون اصل مطلب، اجماع جهانی بر این منعقد است که راه قطع زنجیره بیماری منحوس کرونا نشستن در خانه هاست. این همه دارن میگن. حالا نکته آخر، بنده از روز پنجشنبه تا امروز شمار آمار کشته ها رو یه جا نوشتم خدمت عزیزان عرض میکنم. پنجشنبه یک روز قبل از چی بوده؟ سال نو بوده. ببینید پنجشنبه اخبار رسمی میگه 149 نفر، جمعه 149 نفر، دیروز 123 نفر، امروز 129 نفر، که ظاهرم مجموعاً 610 نفر را ما ظرف 4 روز، در حالی که درهای حرم امام رضا بسته، درهای حرم حضرت معصومه بسته، درهای حرم حضرت عبدالعظیم بسته، درهای حرم شاهچراغ هم بسته، ما بیش از 600 تا از عزیزانمون از دست دادیم. عزیزانی که اعتراض میکنید اگر درهای حرم باز بود این که مبدل به یه فاجعه میشد. پس تصمیم همون گونه که امروز هم مقام معظم رهبری این کار رو تأیید کردن، واقعا کار عاقلانه ای بوده و امیدوارم که انشاءالله این کار ادامه پیدا نکنه. و آرزوی من این است که انشاءالله قبل از حلول ماه مبارک رمضان همه چیز در کشور آقا امام زمان عادی بشود و همه چیز به حالت اول برگردد.
انشاءالله تعالی. آمین یا رب العالمین. خدایا در این جلسه از نبی اکرم گفتیم، از وجود مقدس حضرت ابو طالب گفتیم، از جایگاهشان گفتیم، از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم. این مجلس مجلس عبادت توست، ذکر علیه عباده، و این عبادت رو با صلوات بر نبی اکرم به این نیت به پایان میبریم که انشاءالله خدایا این ویروس منحوس رو نه از دامن فقط بلاد اسلامی، که پیامبر اکرم به ما یاد دادن رحمتون للعالمین هستن، انشاءالله از همه انسان ها، از همه بشر انشاءالله زدوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا قاهرم ادب